ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعدها. ایلیکا
ایلیکا، تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام، اینجا خانه تا کارخانه است. برنامه ویژه شما صنعتگران و فعالان بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط. هر مشکلی که تو هر حوزه اقتصادی و صنعتی به پیش دارید، تولید کننده های عزیز با شما هستم. به ما بگید به 30,000-36,37. ما پاسخ شما را از مسئولین تا اونجایی که امکان پذیر باشه دریافت میکنیم. شماره 913-2146 پیامک زده به سامانه پیامکی 30,000-36,37 به تاریخ 24 آبان ماه ساعت 15:13 گفته: با سلام، پیشرفت دانش صنایع دستی لازمه و باید به سمت کارآفرینی بیشتر برای افراد بیشتر هدایت بشه. آیا این کارو در بخش صنایع کوچک انجام میدیم؟ با سلام، من یکی از طرفداران برنامه شما هستم. همسر من مدت 8 ساله درخواست مجوز باغ گیاه شناسی در زمین خودشون کرده، ولی همش سعی میندازن جلو پاش. لطفاً راهنمایی کنید به چه کسی رجوع کنیم. سلام، خسته نباشید. من و خانومم جفتمون بافنده ایم. من فرش ابریشم و خانومم گلیم، ولی به خاطر مشکلات مالی نمیتونیم خودمون مواد اولیه رو بگیریم. جای کارگاه رو داریم. خانومم هم عضو بسیج چارباغه. 10 سال همینطور مونده. ما چی کار کنیم؟ مهدیلو از کرج ملک‌آباد پیگیری میکنیم. سلام، قیمتی در آلومینیومی با ابعاد 180x70 سانتی‌متر برای در حمام در خرداد 97 معادل 180,000 تومان بود. امروز فکر میکنه چنده؟ 630,000 تومان. چه فردی یا سازمانی باید پاسخگو باشه؟ آیا همه این پول به جیب تولید کننده ها میره؟ تعذیرات کجاست؟ بازرسان کجایند؟ تولید آلومینیوم چقدره؟ چه میزان صادر میشه؟ به چه قیمتی؟ در خصوص آلومینیوم صحبت کرده بودید، سوال کرده بودید از حالا مواد اولیه‌اش و تولیدش و اینا که آیا برای تولید کننده می‌صرفه با این شرایط یا خیر. ارجاع میدم شما رو به برنامه ساعت صنعت که شنبه‌ها، دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ساعت 21 این برنامه تقدیم شما میشه. میتونید پاسختون رو در اون برنامه هم دریافت کنید، ولی بازم بتونیم چشم براتون پیگیری می‌کنیم. نو خود شناسنامه دار کردن کندوهای زنبور عسل و واقعی نمودن قیمت عسل طبیعی باعث تولید عسل طبیعی و افزایشش میشه و خودش میشه یک صنایع کوچک. به این موضوع تا حالا توجه کردید؟ شنونده دیگر نوشته درباره وضعیت مالیاتی و شهرداری و مشاغل خانگی صحبت بکنید. آیا مشاغل خانگی باید صرفاً داخل منزل باشه؟ آیا باید مالیات بدن؟ 912-5108. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، حتما پیگیری میکنیم پیامک هایی که برای ما ارسال کردید. اون بخشایش که مربوط به برنامه های دیگه میشه ارجاتون میدیم به برنامه های دیگر رادیو اقتصاد که بتونید پاسختون رو دقیق تر، چون هر برنامه اکثرا تخصصی هست، پاسخاتون رو دقیق تر دریافت بکنید. سامانه پیامکی 30036-37 همچنان در اختیار شماست تا سوالاتتون رو در حوزه های مختلف صنایع کوچک و متوسط برای ما ارسال بکنید. الان هم بریم یه گزارش بشنویم.
دقیقتر. من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیان با من بازدید کنن و روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت. وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نیمی سرده برو تعطیل کن.
ما جزو کارآفرین های برتر استان بودیم.
واحد های تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
بنده علی یوسف زاده هستم، ساکن مازندران، شهرستان جویبا. حدود 15 سال هستش که کار تولیدی ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی فعالیت می‌کنم. رشته تحصیلی بنده هم کارشناسی ساخت و تولید هستش و 5 نیروی فعال دارم که در حال حاضر مشغول فعالیت می‌باشن.
خب خیلی هم عالی. آقای یوسف زاده، پس مشخص شد که چون تحصیلاتتون مرتبط با ادوات کشاورزی هم هست، رفتین سراغ این کار به خاطر نوع تحصیلاتتون، درسته؟
حقیقتش رشته ادبیات بود. بعد اصلا قبل از اینکه من تو این رشته برم این کارو بلد بودم. حدود بیش از 15 سال هستش که در این زمینه فعالیت داشتم. قبلا کارها رو در خونه انجام میدادم، اما الان حدود 15 سال هستش که کارگاه دارم. اینه در واقع به ذات بلد بودم، ولی خب حدود الان چند سالی هم که دانشگاه رفتم، ارزم به حضور شما که در این کار خب بهتر تجربه کسب کردم.
پس کار رو بلد بودین بعد رفتین سراغ تحصیلات مرتبطش؟
آره، اصلا کار من هیچ ربطی به تحصیلات من نداشت، چون من در 12 سال تحصیلاتو کنار گذاشتم.
چقدر کمک کرد بهتون این تحصیلات مرتبط با کار؟
خب تحصیلات که خیلی کمک کرد. خب در حال حاضر خیلی چیزهای تئوری یاد گرفتیم، یه چیزهای فرمول در حیطه کاری خودمون یاد گرفتیم، مواد شناسی جنس، کیفیت، سختکاری، انواع اقسام دستگاه‌های مرتبط با کارمون، خیلی چیزا خلاصه به دانش ما افزوده شد. هر چی باشه آدم هر کاری که دانشش داشته باشه مطمئناً کارو با کیفیت بهتر انجام میده.
الان چه نوع دستگاهی رو تولید میکنید؟
در حال حاضر محصولاتی که ما تولید میکنیم، بیشتر محصولات ما در قالب ادوات کشاورزی و مختص همون زمین‌های کشاورزی هستش. دستگاه دروگر برنج میسازیم که قابلیت دروی 12-13 تا محصولات کشاورزی رو داره. دستگاه علف‌تراش، انواع روتیواتورهای دستی و روتیواتورهایی که به تیلرهای مختلف نصب میشه، هر تیلری که در ایران موجود هستش، همه تیلرها ما روتیواتورش رو داریم. روتیواتورها بیشتر سبکش جدیده. چیزهایی که ما درست میکنیم یا دستگاهایی که میسازیم بیشتر از باب ابتکار و اختراع هستش، که حتی بعضی ها از دستگاه‌های ما خارجیش هم نیست، مشابه خارجیش هم در ایران در حال حاضر نیست. نه تنها وجود ایرانی نداره، بلکه وجود خارجیش هم حالا ما که ندیدیم در کشورمون.
درسته. بیشتر. چقدر حالا مصرف کننده ها از محصولات شما، از دستگاه‌هایی که ساخت دست یک جوان ایرانی، حمایت میکنن و چقدر خرید میکنن؟
ما از فروش محصولات خودمون راضی هستیم و الحمدلله این اعتماد رو به ما دارن که بتونن از ما وسایل خریداری کنن. شاید بیشترین دلیل و عمده دلیلش این باشه که خودمون بچه ایرانیم و خیلی نسبت به زمین‌های زراعی اطرافمون کشورمون، شهرمون، روستایمون آشنایی کامل داریم، تلاشمون برای این استش که دستگاه‌هایی بسازیم که دقیقاً متناسب با خواست مصرف کننده باشه و متناسب با اراضی موجود در ایران و یا در استان‌ها و شهرستان‌های همجوارمون باشه، که این به نظر من بهترین گزینه استش که مشتری براش خیلی اهمیت داره که بتونه دستگاهی که خریداری می‌کنه دقیقاً متناسب با خواستش باشه.
خیلی هم عالی. قابل توجه شنوندگان عزیز برنامه خانه تا کارخانه، آقای یوسف زاده موسوی شنونده ما از برگزیدگان جشنواره مختلف هستند، جشنواره های مختلف علمی به خصوص جشنواره خارزمی، و ایشون کارآفرین برتر استان مازندران هم هستند، درست گفتم؟
بله دقیقاً همینطور.
چقدر تشویق شدین در این راستا، یعنی حمایت های دولتی رو داشتی؟
حمایت های دولتی بگم که هیچ حمایتی نبود، که دروغه، حمایت بود. اما الحق و الانصاف آن چیزی که بنده تا به امروز در راستای مختلف قدم گرفتم، کار انجام دادم، آن چیزی که بایستی به ما کمک میکردن و آن مقدار توجهی که بایستی به من نوعی میشد، الحق و الانصاف به نظر میرسه که خیلی از مسئولین کوتاهی کردن. اون چیزی که حق ما بود ما به حقمون نرسیدیم تا به امروز.
خب چه مشکلاتی رو دارین الان در راستای فعالیتتون و فکر میکنید که چه کار باید کرد برای حل مشکلاتتون؟
عمده مشکلات ما بحث مالی هستش، بحث سرمایه اولیه.
به عنوان فردی که تو صنایع خرد دارید کار میکنید،
تا به امروز تحصیلاتی که گرفتیم بیشتر همین تحصیلاتی هستش که دیگران هم گرفتن، با اون که این کار هم نبودن. با تحصیلات 20 میلیون و 30 میلیون تو این بره از زمان کاری نمیشه کرد، با توجه به اینکه تورم در کشور ما خیلی بالاست، گرانی ها، ثبات اقتصادی که در واقع نداریم، هزینه تولید بسیار بالا، 20 تومن 30 تومن اینا که در واقع حمایت نیستش که من اسم حمایت بیارم. برای تولید کننده که این همه از خودش داره ابتکار به خرج میده و تمام جوانی خودش رو صرف تولید، صرف اشتغال، صرف استقلال کشور میذاره، به نظر شما با 20 میلیون 10 تومن 30 تومن اینا در واقع کمک مالیه؟ الان در حال حاضر هم جدیدن مثلا بنده ثبت نام و کارا کردم، بعد اشتغال زایی 570 تومن برام وام در نظر گرفتم، خیلی از کارا هم انجام دادم، خیلی هزینه کردم، وقت گذاشتم و سر آخر خودم انصراف دادم. یعنی یه کاری کردن که بنده رو وادار کردن که من انصراف بدم. چرا؟ تو میدونستم نتیجه ای نداشت، یعنی در واقع حالت شعار داشت. بیشتر حرفای مسئولین، بیشتر در واقع من میتونم بگم که مسئولین شعار میدن تا عمل. من که در حال حاضر آن همه زحمتی کشیدم و ابتکاری که به خرج دادم، خدمتتون گفتم، بارها هم خدمت مسئولین در جاهای مختلف در جلسات مختلف گفتم، یادآور شدم، خیلی گله‌مند شدم و خیلی رک و پوسکنده خدمتشون عرض کردم که بنده به عنوان یک تولید کننده که 36 سال سن منه و جوانیم را وقف تولید کردم و افتخارم هم میکنم و تا اونجایی که بتونم هم در این راه، در این راستا قدم میگیرم، آن چیزی که حق من بود به من ندادن. هر سازمانی که در راستای کاری بنده بود مطمئن باشید که بنده رجوع کرد.
اقدامات و سیاست‌گذاری های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه. شنوندگان عزیز برنامه خانه تا کارخانه، امروز سفر ما به استان مازندرانه. با یک تولید کننده ادوات کشاورزی آشنا شدیم که خودشون هم برگزیده جشنواره خارزمی بودن، کارآفرین برتر استان مازندران. میخوایم درباره خود خوشه ادوات کشاورزی هم با جناب آقای مهندس کامران علیپور، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان مازندران گفتگو کنیم. آقای مهندس علیپور سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو
اتصال. خیلی متشکرم. سلامت باشید. آقای مهندس علیپور، ما در گزارشی که از آقای یوسف زاده شنیدیم از استان مازندران، ایشون گفتن که اول با توجه به علاقه‌ای که داشتن کارشون رو شروع کرده بودن در زمینه تولید ادوات کشاورزی، بعد رفتن تحصیلشون هم مرتبط با کارشون انجام دادن و میگفتن خب خیلی کمک کرد به
گفتن که دستگاه‌های متفاوتی رو تولید کردن در همون بنگاه تولیدی و کارگاه تولیدیشون از فروش محصولاتشون راضی بودن و تلاششون هم بر این بود که دستگاه‌هایی رو بسازن که متناسب با اراضی کشاورزی کشورمون باشه و متناسب با نیاز مشتری باشه، که خب این خیلی اتفاق خوبیه. معلومه که دارن تو این زمینه هم دانش خوبی رو کسب میکنن، هم همچنان اطلاعات روز رو به دست میارن، با تکنولوژی های روز آشنا هستن. بیشتر حرفشون و صحبتشون این بود که مسئولین بیشتر عمل کنن به حرفهاشون تا شعار بدن، کمک بیشتری به تولید کننده بکنن. من میخوام در زمینه خوشه ادوات کشاورزی تو استان مازندران، با توجه به اینکه به ویژه در فصل برنج کاری خیلی هم به کار میاد دیگه این دستگاه ها، حالا تو حوزه های دیگر کشاورزی هم همینطور، الان استان در چه وضعیتی هست؟ اگه چالشی مشکلی دارید بگید، چون امروز هم از شنوندگان عزیزمونم میپرسیم که در تولید ادوات کشاورزی در صنایع کوچک و متوسط ما با چه چالش هایی مواجه هستیم، که از مردم خوبمون هم میخواییم که بهمون بگن، اونایی که حالا تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، چه فعالان اقتصادی تولید کننده های ما و چه کشاورزان ما. ممنون میشم شما هم با ما همراه باشید تو این زمینه.
متشکرم. خدمتتون عرض کنم استان مازندران 38 گوشه شناسایی کرده، بعد مطالعه‌ای که انجام شده 38 گوشه شناسایی شده که استان در حال حاضر به سمت توسعه 5 گوشه پیش رفته.
بله.
گوشه ادوات کشاورزی جویبار به عنوان اولین گوشه ما برای امر توسعه بود که سال 1389 کار شروع توسعه در این گوشه آغاز شد.
بله.
همزمان با این گوشه، گوشه مصنوعات چوبی باگل، غزلالای هراز آمون، گلگیاهان زینتی نوشهر و چالوس و خوشه منسوجات سنتی چالوس نیز از جمله خوشه‌هایی هستند که امروز ما اقدامات توسعه‌ای رو در این خوشه ها شروع کردیم. طریق خوشه برای اینکه شنوندگان محترم با تعاریف خوشه آشنا بشن، سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران به عنوان متولی امر توسعه خوشه‌های کسب و کار تقریبا بیش از یک دهه است که مدل توسعه های کسب و کار را در استان‌های مختلف پیگیری می‌کنه. خوشه صنعتی هم به مجموعه از واحدهای کسب و کار اطلاق میشه که در یک منطقه جغرافیایی و یا یک گرایش صنعتی متمرکز شدن و با همکاری و تکمیل فعالیت‌های یکدیگر به تولید و عرضه حالا تعدادی کالا و خدمات می‌پردازند و از چالش‌ها و فرصت‌های مشترکی نیز برخوردار هستند. معمولاً هم واحدهایی که عضو خوشه‌های کسب و کار هستند، اما از تأمین کنندگان، تولید کنندگان و کلیه واحدهایی که کل مجموعه تولید در اون خوشه شکل میگیرند، عضو خوشه کسب و کار اطلاق میشن. خوشه ادوات کشاورزی جویبارم در ابتدای امر، در ابتدای ورود ما که در سال 1389 کار شروع توسعه آغاز شد، با 30 واحد کار توسعه رو شروع کردیم که در زمانی که فاز توسعهش خوشه که من عموماً حدود 3 سال طول میکشه، 38 واحد منجر شد. یعنی زمانی که تاریخ پایان قرارداد توسعه خوشه ما با عامل توسعه فاتحه پیدا کرد، 38 واحد در خوشه مستقر بودند. از فعالیت هایی که در خوشه ادوات کشاورزی میشه گفت که انجام شده، ما به تشکیل شبکه ها و خوشه های جدید، تعداد فعالیت های انجام شده مشترکی که در خود این خوشه انجام میشه، تعداد بیدیس هایی که ما تعریف میکنیم برای این که بتونن خدمات توسعه کسب و کار رو به واحدهای ما ارائه کنن، به واحدهای عضو خوشه، پروژه هایی که توسط این BDSPA یعنی اون واحدهایی که خدمات توسعه کسب و کار رو به واحدهای صنعتی ما ارائه میکنن، تعداد پروژه هایی که در اونجا درگیره، تعداد سازمان هایی که درگیرن و تعداد اشتغال، میزان فروش و میزان صادراتشون به عنوان شاخص هایی که ما در امر توسعه خوشه به سمت اینا میدیم و به عنوان شاخص های ماست برای امر توسعه در اون خوشه کسب و کار.
بله.
و یعنی این مجموع برای اینه که بتونیم فعالیت های جمعی رو در کل خوشه تسری بدیم.
بله. الان چند تا از این بنگاه های اقتصادی یا کارخونه های تولید ادوات کشاورزی اطلاع دارید هست تو استان مازندران آقای مهندس؟
تعدادشون؟
بله بله.
عرض کردم خدمتتون که ما در خود خوشه ادوات کشاورزی جویبار هلوش تقریبا 38 واحد تولیدی داریم که به امر تولید ادوات کشاورزی حالا تو حوزه‌های مختلف مشغول هستن.
یعنی همه تو جویبار هستن؟ یعنی یه شهرک تخصصی ایجاد کردید؟
شهرک نیست، یک منطقه جغرافیاییه که بازها در اون مستقلن.
باریکالله، اینم اتفاق خوبیه.
ممکنه که در یک شهرک مستقر باشن، ممکنه نباشن، ولی در تولید فعالیت هم دیگه با یک دیگه
همکاری
دادن و مشارکت میکنن برای اینکه یک اقدام انجام بشه.
خب این خیلی تبادل دانش و اطلاعات و مشکلی داشته باشن کمک هم دیگه میکنن و اینا خیلی خوبه.
دقیقاً مصدق هستیم که ما یک از مشکلاتی که واحدهای کوچک و متوسط ما دارن، عموما چون با سرمایه پایینی شروع به کار میکنن، مشکلش اینه که حالا وضعی مختلف با چالش های مواجه هستن، به ویژه تو بحث شرکت در نمایشگاه ها، بحث های آرزویابی، بحث های تأمین مالی که به عنوان گلوگاه های مشترک اکثر واحدهای کوچک و متوسطه و اکثرا دولت ها به این سمت میرن که با شناسایی این گلوگاه ها به سمت حل این مشکلات پیش برن. یکی از مدل های توسعه‌ای که برای این هم اختصاص پیدا کرده بحث مدل توسعه خوش کسب و کاره که واحدها با بهره گیری از ظرفیت های همدیگه به حل مشکلات خودشون کمک کنن. یکی از این مثلا حالا چی میتونه این باشه که واحدها برای اینکه بتونن توی نمایشگاه شرکت کنن، شاید یک واحد کوچک متوسط با نتونه توی نمایشگاه‌های خصوص خارج از کشور شرکت کنه، ولی به صورت حالا یک نمایندگی یا تعاونی یا در قالب یک گروه مشترک میتونن واحدها با همدیگه در قالب یک گروه در اون نمایشگاه شرکت کنن و اونجا کار انجام بدن، یا تعاونی‌های فروش، تعاونی‌های خرید، ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی، همه از مباحث جمعیه که در این مدل خوشی کسب و کار اتفاق میفته. متوجه باشیم مثلا در ادوات کشاورزی جویبار ما دو تا واحدی داشتیم کنار دست هم که هیچ ارتباط کاری با هم نداشتن.
بله.
در فاز توسعه ما منجر به این شد که این دو تا واحد تونستن با هم خرید مشترک داشته باشن، فروش مشترک داشته باشن و دور یک میز برای اینکه بتونن به یک فهم مشترک برسن، دور یک میز بنشینن و در خصوص مسائل کاری و موضوعات توسعه با یکدیگه تبادل اظهار نظر کنن.
بله.
و خواسته ما مسئولیت کنندگان اینه که این حالا چون اکثر مدل های توسعه به خصوص مدل توسعه خوشه کسب و کار در ابتدا با یک عامل توسعه که به عنوان مشاور ماست در خود خوشه شروع به کار میکنه و بعد از 3 سال مشاور کار خودش رو تو اون خوشه خاتمه میده و خودش شرکت های عضو خوشه به عنوان یه شبکه فراگیر باید بتونن کار اون مشاور رو در ادامه کارشون داشته باشن و بتونن از ظرفیت ها و کمک های همدیگه استفاده کنن و دو یک میزشون هم برنامه های عملیاتی تدبیر کنن و خواسته های خودشون رو چه از خودشون و چه از دکه های زیرفت بخوان و بتونن مدل توسعه رو اونجا ادامه بدن. خواسته ما اینه که این ظرفیت ها و این مواردی که وجود داره، تشکیل جلسات به خصوص به خاطر اینکه بتونن برنامه های عملیاتی خودشون رو در ابتدای سال انجام بدن که ما به عنوان دستگاه های زیرفت و متولی هم به توسعه خوش کسب و کار بتونیم ازشون حمایت کنیم که این برنامه ها پیش بره. حالا چه از ظرفیت خود شرکت شرک های و صنعتی و استان، چه دستگاه هایی که زیرفتن برای اینکه این هم تحقق پیدا کنه. و حالا یه سری برنامه های عملیاتی هم هست که توسط خود اعضای خوشهای کسب و کار محقق میشه.
درسته.
باید برای انجام اون پابیش بذارن و این کار انجام بدن که به امید خدا تو همه مباحث توسعه‌ای که ما داریم، چه تو بحث آموزش، چه تو بحث آرزیابی، چه تو بحث های کلینیک های کسب و کار بتونیم که از ظرفیت موجود برای حل مشکلات و سند استفاده کنیم.
انشاءالله. خب خیلی اتفاقات خوبی داره میفته خدا رو شکر تو استانتون آقای مهندس. آقای مهندس الان با توجه به همین 38 کارگاهی که اونجا داره فعالیت میکنه در جویبار در زمینه تولید ادوات کشاورزی، بازم خیلی نیاز به واردات ادوات کشاورزی داریم تو استان مازندران یا اینکه نه؟
چرا، معمولا واحدهایی که هستن به صورت خیلی واحدهای خوبم توشون داریم، ولی واحدهایی هستن که هنوز نیاز جامعه به نیازمندی و تقاضا تو بازار خیلی بیشتر از این موضوعه که بتونه پوشش بده واسه تقاضای جامعه رو با تولیداتی که انجام میدن.
یعنی بازار داره این کار، درسته؟
بله بله بله.
خوبی خودش خیلی خوبه، خیلی خوبه.
و این هم نیازمند حمایتی که بتونن، چون یکی از مشکلات اساسی و که اکثر واحدها با مشکل باهاش مواجهن بحث بازاره.
بله.
توسعه بازار و ایجاد بازار برای اینکه تولید محصولات میتونه زمینه ساز موفقیت واحدها باشه. در نتیجه وقتی بازار برای یک گروه صنعتی یا یک واحدی وجود داره، زمینه ساز موفقیت اون واحد میشه که بتونه اگر با دانش و بینش خوبی جلو بیاد،
بله،
زمینه ساز موفقیت اون واحدها رو بره.
بله. الان قطعاتش وارد میشه یا اینکه قطعاتش هم ساخته میشه، یا مثلا حالا برخیش ساخته میشه برخیش وارد میشه؟
ما داریم واحدهایی که از 0 تا 100 کار رو
خودشون تولید میکنن،
انجام میشه و این کار داره، یعنی تو زمینه قطعات کشاورزی از حتی تولید پیچ اون قطعه کشاورزی تا کل قطعات بزرگش رو توسط خود داخل کشور داره تولید میشه و داریم محصولاتی که با برندهای مختلف داره وارد میشه و اینجا مونتاژ میشه و به بازار عرضه میشه.
کیفیت کار بچهای ایرانی چجوریه تو جویبار؟
ما داریم واحدهایی که جزو نمونه کشوری هستن، برند ملی هستن. ما در سال 1390 بود خوشه ادوات کشاورزی جویبار ما به عنوان خوشه نمونه کشوری شناخته شد و تونست لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور دریافت کنه و کیفیتشون هم اونایی که دارن استفاده میکنن و بررسی که ما انجام دادیم از کیفیت قابل ملاحظه برخورداره، حتی رقابت میکنه با نمونه های وارداتیش.
خب این دیگه نیاز واقعا به حمایت نه فقط حالا سازمان صنایع کوچک و شرکت شرکای صنعتی داره، خیلی از نهادها مثل خود وزارت جهاد کشاورزی، خود وزارت خونه صنعت معدن تجارت، خیلی از نهادها و ارگانها تعامل کنن با هم دیگه، با توجه به اینکه بازار هم بازار خوبیه، یعنی بازار داره، این نیست که دستگاه رو دستشون بمونه، تو وقتی که خوب تولید بکنن همه کشور نیاز به همچین چیزی دارن. این حمایت هم شما، هم که راه رو براشون آسون بکنید، قوانین رو براشون سهل بکنید، مشکلات رو از سر راهشون بردارید، خیلی کمکشون میکنه آقای مهندس به این که تولیدشون رو افزایش بدن، تولید با کیفیت داشته باشن.
دقیقاً اولین گام هم در همین مدل توسعه خودروی کسب و کار اینه که ما از ظرفیت همه دستگاه به خصوص خود واحدهای صنعتی، من عرض کردم خدمتتون تو ابتدای عرضم که خود این واحدهای صنعتی ابتدا باید خواسته ها و مواردی که قابل احصا، مواردی که خلأ قانونیه، مواردی که چیه احصا بشه، ما در شورای راهبری خود خوشه که متشکل از اعضای خود خوشه است تا کمیته استانی خوشهای کسب و کار که با ریاست استاندار مستند تشکیل میشه، میتونه این موارد احصا و از ظرفیت همه دستگاه برای حل مشکلات این واحدها استفاده بشه. حالا تو زمینهای مختلف هم از تسهیلات، تکنولوژی، فناوری و حالا بازار شما، فقط بازار منطقه نیست، بازار خود کل کشور و خیلی از این واحدهای ما، چند تا از واحدهای داخل همین خوشه ادوات کشاورزی جویبار صادرات خیلی زیادی هم به کشورهای CIS و عراق دارن.
بله واقعا خوشحال میشیم وقتی این خبرها رو میشنویم تو شرایط اقتصادی که یه سری از بنگاه‌های اقتصادی تعطیل کردن، بنگاه‌های صنعتی، فعالان اقتصادی ما گفتن خب دیگه الان نمی صرفه، صرفه اقتصادی نداره، پولمونو مثلا بذاریم تو بانک بهتر سود میگیریم تا اینکه بیایم کار تولید بکنیم. این خبرها باعث میشه ما امیدوارتر بشیم، حتی شنوندگان عزیزمون که شاید دارن با ناامیدی این برنامه رو گوش میدن یا دارن مثلا میگن بابا اینا هم دلشون خوشه یه چیزی میگن، تو کار نیستن، دستشون تو کار نیست، از دور دستی بر آتش دارن میگن، خب شاید بشه کاری کرد. ولی واقعا تلاش ما تو این برنامه همینه. مثلا آقای یوسف زاده رو به عنوان شاهد مثال میاریم، جناب آقای مهندس علی پور رو میاریم که توضیح بدن با چه شرایطی داشتن کار میکردن و الان چه شرایطی دارن. آقای مهندس علی پور، ما همچنان میخوایم در خدمت شما باشیم تا لحظات دیگه، منتها یه بخشایی رو تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم، بعد دوباره باهاتون گفتگو میکنیم. هم میخوایم وضعیت شرکای صنعتی استانتون رو بدونیم، زیر ساختهاش رو بدونیم. ممنون میشم که پشت خط ما بمانید. متشکرم. همچنان شنونده برنامه خانه تا کارخانه هستید. ممنون میشم به این سوال ما هم پاسخ بدید که در تولید ادوات کشاورزی در صنایع کوچک و متوسط با چه چالش هایی مواجهیم؟ هم شمایی که تولید کننده ماشین آلات کشاورزی هستید به ما بگید، هم شما کشاورزان عزیز به ما بگید که تو زمینه ماشین آلات کشاورزی چه کمبودهایی داریم، چه چیزهایی لازم داریم که باید تو کشور خودمون تولید بکنیم. به 30,036,37 پیامکاتون رو ارسال کنید. مسائل و مشکلات حوزه تولید در سالهای گذشته به کلاف سردرگمی تبدیل شده که باز کردن گره های کور این کلاف بسیار سخت شده. در این میان صنایع کوچک و متوسط با چالش‌های بیشتری مواجهند، به طوری که کمبود منابع مالی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، نداشتن قانون خاص حمایت از این بنگاه‌ها در تعطیلی یا نیمه تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط اثر داشته. یادمون باشه صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در تولید و اشتغال زایی کشور دارن. افزایش انعطاف پذیری این دسته از صنایع مقاومت اقتصاد ملی رو تضمین میکنه. در حال حاضر عمده مشکلات صنایع کوچک و متوسط رو میشه در کمبود نقدینگی، بالا رفتن هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول، طولانی شدن زمان سوددهی و بازدهی طرح‌های تولیدی، نامناسب شدن فضای کسب و کار، کاهش حاشیه سود، عدم توسعه اطلاعات و دانش و تکنولوژی تولید